در تاریخ فلسفه دو منظر در نگاه مهمدی داشته که این دو منظر همچنان در تاریخ فلسفه دوام داره. یک موضع، موضع وحدت انگار، یعنی تمام حقایق عالم به یک حقیقت واحد منتهی میشه، و دیدگاه دوم دیدگاه کثرت انگار و حقایق موجودات به معنی حقایق متکثره و متفاوت با هم جواز میشه. اما صدرالمتعلمین این مطلب را، این مسئله تاریخی را در اون توصیمات به شکل یک مسئله فلسفی مستقل و بنیادین مطرح کرده و بعد از یک موضع با ادله عقلی دفاع کرده. و این مطلب بحث اصالت وجود منتهی شد. وجود یک حقیقت واحده، وجود حقیقت واحد است. وجود که میگیم نه مفهوم وجود، اگر مقصودمون مفهوم وجود بود میگفتیم مفهوم وجود مشترک معنوی. ما شرح وصف مفهوم وجود رو اشتراک معنوی میگیم، یعنی در عالم خارج شما اشتراک معنوی نداریم، میان این شی و اون شی اشتراک معنوی نیست. اشتراک معنوی امر ذهنیه، اما مفهوم فهم ما. پس جایی که پای اشتراک معنوی پیش میاد حتما شأن، شأن مفهومه، مفاهیم با هم اشتراک معنوی میگیره. اما وقتی میگیم فهم در حقیقت وجود، یعنی در عالم واقع، همین چیزی که در حقیقت هست، در دار واقع، در خارج، در آنچه که شما بهش میگید تحقق، واقعیت، حقیقت و وجود، حقیقت و واحدت، یعنی واقعیت در کل خودش، یعنی امر واحده. این اصلا با اصالت وجود بیان شده. پس در مقابل ماهیات، ماهیات متکثرند. اگر شما جنس حیوان را در نظر گرفتید و یه فصلی مثل نوت گفتون حیوان ناطق و یک فصل مثل ساحل و یک فصل مثل نابه و یک فصل مثل ناهر، اینا هستون حیوانات مختلف میشن، حیوان نابه سگ میشه و حیوان ناهر الاغ میشه و این سگ میشه و این اسب میشه و این انسان. حیوان فصل جز و اینا فصل. حیوان به ما و حیوان تقوم داره، تقومش به خودشه. حیوان امر متقومه، حیوانیت متقومه، هست خودش، خودش واقعیت داره. فصل چیست؟ حکما نمیگن فصل فصل مقومه، نمیگن فصل به حیوانیت تقوم میده، میگن فصل فصل مقسمه، یعنی این فصل میاد این حسه و این بخش از حیوان رو تقسیم میکنه، این فصل میاد این بخش رو تقسیم میکنه، این بخش رو این بخش رو تقسیم میکنه. یعنی حیوانیت به منزله یک خمیری صورت‌های مختلفی می‌خوره و به واسطه این صورت‌ها تقسیم میشه. پس فصل مقسمه. پس با فصل رو تقسیم داره. تقسیم چی؟ تقسیم جنس. وقتی تقسیم آمد کثرت پیدا میشه. این وقتی شده مرتب تقسیم شد و متجزی میشه، متکسر میشه، کسرات مختلف.
پس وقتی میگیم ماهیت ملاک کسرته، یعنی اون فصل، فصل مقسمه.
وقتی ناکر میاد به حیوان میخوره، ماهیت درست میشه. این ماهیت تو صورت نوعیه. این صورت نوعیه چجوری درست میشه؟ به خاطر اینکه این نوع تقسیم میکنه حقیقت حیوان.
پس ماهیت از اون حیث که ماهیت مقسمه و چون مقسمه مسار کسرت، منافع کسرت، باش کسرت بدیم.
پس اگر با اصالت ماهیت ما داریم اصالت کسرت رو بیان میکنیم و این دلیله که ماهیت پس منافع کسرت رو مقسمه.
پس اصالت وجود مستقیماً دلالت میکنه به اصالت وحدت و اصالت ماهیت، اشاره میکنه دلالت میکنه به اصالت کثرت،
چون کار ماهیت تقسیم، کار ماهیت
جزء جزء کردن و کثرت آفریدن. پس کاری نداره، میگیم اصالت وجود به معنای اصالت وحدت است و اصالت ماهیت به معنای اصالت کثرت است. حالا اگر از ما بپرسن این دوتا یعنی کثرت و وحدت چرا پیدا میشه؟ چرا این دوتا دید پیدا میشه؟ چرا یک عده به کثرت رجوع میکنن و به منظر کثرت عالم رو میبینن و یک عده به منظر وحدت عالم رو میبینن؟ یا به عبارتی
مفهوم وجود و ماهیت چرا پیدا میشه؟ ما گفتیم اول مغایرت، یعنی مغایرت وجود و ماهیت، این اولین بحثای ما. مغایرت وجود و ماهیت یعنی این شیء خارجی که یه امر واحدیه میاد در ذهن مندک میشه، متکثر میشه، میشه دوتا مفهوم. اون وقت ما میگیم گچ موجوده. این شیء خارجی یه چیز بیشتر نیست، این، ولی این میاد تو ذهن چی دوتا. بعد یکی بر دیگری ها میگه. حالا میپرسید چرا میشه دوتا؟ چرا یه شیء و واقعیت خارجی به چه دلیل در ذهن میشه دوتا؟ حالا بعد از این بحث ها اینو مطمئن به خاطر اینکه ادراک ما دو تا ساحت داره، دو تا رتبه داره، دو تا مرتبه داره. ادراک ما مثل یه خونه دو طبقه است. اگه از طبقه همکف بیرون رو نگاه بکنید یه چیز میبینید، اگر به اون اشتباه از طبقه دوم نگاه بکنید یه جور دیگه میبینید واقعیت.
ساختار ذهن ما یه ساختار دو طبقه‌ایه، دو مرتبه‌ایه.
یک مرتبه مرتبه حسه و یک مرتبه مرتبه عقله.
ما وقتی از منظر حواس به عالم نگاه میکنیم، یعنی از این پنج دریچه حواس به عالم نگاه میکنیم، یه مفهوم به دست میاد. وقتی از منظر عقل به عالم نگاه میکنیم، همون شیء خارجی، همون واقعیت خارجی با یه مفهوم دیگه ای به ذهن ما میاد که اسمش از مفهوم عقلی. ما از طریق حس مفهوم گچ را به دست میاریم، از طریق عقل مفهوم وجود را. مفهوم وجود حسی نیست، مفهوم وجودی طوره. ما هرچی به عالم نگاه کنیم مفهوم وجود رو حس نمی کنیم، ما همین وجود نمیگیم گچ، این گچ، حس این رو میگیم. ما چرا میگیم وجود؟ وجود از کجا میگیم؟ وجود یه مفهومی است که با یه عنایت عقلی، با یه توجه عقلی پیدا میشه. حالا ممکنه سوال کنید چجوری با این عنایت عقلی وجود پیدا میشه؟ این بحث بحثی در مورد شناخت، اینشالا بحث شناختی که مطرح کردیم. ما عرض میکنم اصلا ما چجوری مفهوم وجود به دست میاریم؟ چرا چجوری عقل میتونه این کار بکنه؟ اما الان چون بحث شناخت مطرح نکردیم فعلا داریم عمل میکنیم، عقل این کار میکنه چجوری میکنه فعلا نمیدیم تو بحث شناخت مطرح. اما کار عقل، پس عقل از منظر خودش همین شیء خارجی رو با عنوان وجود میفهمه. حس بعد رجوع میکنه همین شیء خارجی رو با عنوان گچ میفهمه، با عنوان شیر میفهمه، با عنوان انسان میفهمه. این دوتا حالا میان از دو منظر شیء رو میبینن، میان این دوتا بر هم حمل میشن، به هم جفت و جور میشن و مفهوم گچ موجود است ساخته میشه. حالا این بحث مطرح میشه گزارش کدوم از اینا اصیله، کدوم از اینا گزارششون اصیله، کدوم تبع اونه. اون واقع بحث اصالت وجود ماهیت مطرح میشه. اصالت وجود میگه اون منظر عقلی است که حقیقت شیء رو به ما نشون میده. اصالت ماهیت میگه نه، این منظر حسیه که حقیقت شیء رو نشون میده. اون وقت ادله میاد در مقابل هم قرار میده. اصالت وجود اثبات میکنه که نه، این منظر عقلی است واقعا که حقیقت شیء در اون منعکسه و وجود. بنابراین اصالت وجود میخواد بگه یه رشته واحد به نام هستی هست که اگه بگی چیه یه نمیدونه بگی چیه، چون اگه گفته چیه مبدل به چی میشه؟ ماهیت. اگر گفتیم یه حقیقتی در عالم هست اسمش هستیه، گفتم خب اون هستی یعنی چیه؟ هستیه. موقعی بگی چیه؟ میگه ماهیت. یه حقیقتی هست نمیدونیم چیه، اسمش هست وجود. مثلا چیستی بردار میگیم تو نمیدونیمش میگیم چیه، فقط با این مفهوم وجود، با یه کلمه، با یه مفهوم وجود ما داریم بهش اشاره میکنیم، به کلش نمیدونیم، فقط با این کلمه بهش میگیم هست. پس عالم واقع با یه واقعیت واحد پر شده. هیگه چیه؟ نمیدونم چیه. جواب به هیچی همه ماهی اسمش هم هست، فقط اسم میذاریم بیش، هیچ کاری یه نمیدونم بیش. آیا میشه خودش هم پیدا کرد؟ بله، خودش رو هم میشه پیدا کرد. وقتی انسان بتونه بیواسطه با حقیقت هستی مرتبط بشه و خودش رو پیدا کنه، یعنی خود همون هستی رو به علم حضوری ادراک کنه، اون میشه عرفان. عرفان اینه که این حقیقت واحد رو بیواسطه بهش میرسیم، درش غرق میشیم، باش اتصال پیدا کنه، ادراکش. فلسفه که این کارش این نیست، فلسفه با مفهوم سر و کار داره. اون فلسفه میگه من نمیدونم، هر چی تور میاندازم نمیدونم چیه، من فقط با کلمه وجود میفهمم، عقل من میگه هست. این هست یک رشته واحدی است که همه یه این موجودات رو به هم وصف کرده و یکی کرده و فقط با یک اشاره عقلی میشه بشه اشاره کرده، یک عنوانی فقط به عنوان اشاره میشه، ولی هیچ حقیقتی از اون را ما با مفهوم وجود نمیتونیم وجود یک. خب اما هست یه حقیقت بوده. ما گفتیم که شیخ اشراق دیدید گفت مفهوم وجود اعتباری یعنی ساخته ذهن. حالا الان موضع شیخ اشراق بهتر معلوم میشه. اگر گفتی وجود اعتباری وقت در واقع چی رو داری نفی میکنی؟ داری ارتباط عقلانی با عالم رو نفی، یعنی داری میگی که عقل از اون جهت که عقله نمیتونه اون کن و حقیقت واقعیت عالم رو که یک امر وحدانیه اون در، یعنی ارتباط عقل و جهان منقطع میشه. اگر گفتی مفهوم وجود یه مفهوم اعتباریه یعنی ساخته و پرداخته ذهنه، حکایت از خارج نمیکنه، ذهن اینو درست کرده، پیش خودش درست کرده، یعنی شیخ اشراق داره ارتباط عقل و جهان رو منقطع میکنه، نه تنها در وجود، در ممکن، در مفهوم وحدت، در مفهوم کثرت. من عرض کردم اون دفعه که برای همه اینا یه قاعده درست کرده. اون قاعده چی بود؟ قاعده چی؟ کل ما یلزم من تحققه تکرره و هوا اعتباری. بعد میگه هر چه دیگه تحققش تکررهش لازم های اعتباری، وجود همینطوره، ممکن همینطوره، وحدت همینطوره، وجود همینطوره، قوه فعل همینطوره. پس تمام مفاهیم عقلی رو مبدلش کرد امور اعتباری. مفاهیم عقلی همیشه یعنی مفاهیم که شما از موضع عقل از واقعیت ادراک می‌کنی، یعنی اون حیثی از واقعیت که می‌تونه به نحو عقلی بر شما روشن بشه، نه به نحو ذهن. خب شیخ اشراق میگه همه اینا اعتبار ذهن. پس در واقع شیخ اشراق رابطه عقلی ما رو با عالم قطع می‌کنه. رابطه عقلی نداره. خب رابطه عقلی که نداشته یعنی هیچ کدوم از ادراکات عقلی اعتبار نداره. اعتبار رو نداره یعنی در خارج نیست، فقط کار ذهن، یعنی داره به یک معنا اعتبار عقل را از بین میبره. وقتی اعتبار عقل از بین رفت، فقط یه چیز معتبر میشه، حس. با حس معتبر میشه. اگر یک فیلسوف فقط حسی شد و فقط حس رو معتبر دونه، چه جور فیلسوف؟
فلسفة بوزيتيفيست
مثل كارما،
مثل برتراند راسل، مثل خيلي
بوزيتيفيست. شيخ اشراق یه حرفی زده که لازمش بوزيتيفيست بوده، تام شيخ اشراق. یعنی شيخ اشراق با این حرف باید در اداره فیلسوفان پوزیتیویز قرار بگیرد، اما قرار نمیگیره. فیلسوف عقلانی شده،
یه چیزی نجاتش داده که پوزیتیویز نشد،
اونم شعور عرفانی شده. یعنی نه با ارتباط معنوی با عالم مرتبط شده و عالم رو تحت عنوان نور دریافته، یه عالم نور حقیقتش نور. منتها این معنا را نبا یافت عرفانی پیدا کرده، اون نجاتش داده. یعنی حالا از اون طریق میخواد بگه که یک واقعیت عقلانی در عالم به نام نور، ولی اگر اینا پیدا کرده بود هیچ فرقی با کارنامه نداره، هیچ فرقی با اوستان پیدا نمیکرده، چون پوزیتیویست به تمام معنا. اما این نجاتش. و حالا اگه ازش بپرسی نور چیه؟
و شیخ اشراق میگه حقیقت واحد نور، یه حقیقت واحده که ظاهرون به ذات، یعنی ذاتن ظهور داره، و مظهرون للغیر،
یعنی هر چیزی هم ظهورش به نوره. نور یه حقیقت واحد است، یعنی عالم عین نوره. هر چیزی خود نور، نور داشته باشه عین ظهور، و هر چیزی نور داشته باشه به واسطه نور ظهور پیدا میکنه. اینا رو میگه. وقت مولا سردار میگه اینا که شما میگی، اینا رو بهش میگیم وجود. وجود است که یه حقیقت واحده و هر چیزی به واسطه وجود موجوده، و خود وجود به ذات خودش موجوده. شما این اوصافی که برای نور میگی، ما این رو برای وجود میگی. یعنی آقای شیخ اشراق شما داره حرف ما رو میزنی، شما اصالت وجودی هستی. اون که ها یه رای دیگه داریم، از یه رای دیگه داریم مطلب میرسیم، چون اون چیزی که پیدا کردی همون اوصافی رو داره که ما برای وجود میگیم، یه چیز. اما داری از یه رای میری که خطرناکه، چون تمام اوصاف عقلی را یه جا منکر شدی و این
یعنی فلسفه از بین میره با این معنی. این توضیحی است که برای اینکه ما بفهمیم بالاخره این اصالت ماهیت چیست و آیا یه معنای لفظیه یا اینکه واقعا این موضع واقعیه نسبت به جهان. اما حالا فهمیدیم که وجود و اصالت وجود میگه حقیقت واحده، حقیقت عالم واحده. اگه که میگه حقیقت عالم واحده، این سوال مطرح میشه، کثرت از کجاست؟
اینجا
پس کثرت تکلیف میشه. شما میگه عالم یا حقیقت واحده میشه، بعد هم با حس رجوع میکنی بهش، حس هم کثرات میشه. با حس که به عالم رجوع میکنیم یه اشیاء متعدد و متکثر رو میبینیم، بعد هم میگه حقیقت عالم واحده، این وقت کثرت میشه. بالاخره این چیزی که حس به ما میگه و این کثراتی که حس به ما میگه، اینا تکلیفش چیه؟ آیا این کثرت ها وهمیه؟ یعنی ما مثل رویا خیال میکنیم این گچه، خیال میکنیم این چوبه، خیال میکنیم اون آهنه، اینا خیالاته؟ یعنی که واقعا هست، اینا کثرته، کثرت واقعا هست. اگر جای زنون باشیم، زنون با آپار میده میگه کثرت از کجا؟ میگه کثرت از وهم. و بنابراین گزارش حواس گزارش موهومه به طور کلی. پس ما انسان ها معمولا در اوهام زندگی میکنن، طور معمول همه در وهمه، مگر فیلسوف کامل که اون فقط میتونه اون حقیقت واحده رو ادراک بکنه و بگه وجود کامل. خب این که مردم عادی اینجوری نیستن.
یه چیزی شبیه افلاطون، افلاطون هم میگه شما در عالم سایه ها که هستی
در عالم وهم و پنداری. اما باز افلاطون نمیگه تمام اصول یه اصول هم، نه، تو کسرت در اصول باره همه تو ریشاشون باز با همه تو کسره.
یعنی افلاطون هم دیده اصالت ماهیتی داره، نهایتا به تکثر حقایق معتقده بود و تکثر در عالم مصول
ماهیتیه. خب پس آیا گزارش حس و حقیقتی درش یا واقعی، یا واقعا ما این کثرات را به معنای واقعی داریم به نحو کثرت می‌بینیم؟ تو که باز دیره باره اینکه اینا وهم نمیگم، اینا حکیم هایی بگه اینا وهم میشه، انکار بدیهیات کرد. یعنی ما هر چیز را میبینیم داریم وهم با وهم سر کار داریم، هر چیزی حس میکنیم اینا وهم. اینا حکما از اول به قبول ندارن که اینا وهم. پس باید تکلیف کثرت رو روشن کنم. شما فرمودید اصالت و وجود و حقیقت وجود و حقیقت واحد قبول. پس چرا اشیاء متعدد میشن؟ اینا برای ما توضیح بود. مشکل اصالت ماهیت اینه که وحدت رو درست کنه. همونطور بود که سبزواری گفت لو لم یو اصل وحدت و ما اصل. اگر اصالت وجود نباشه وحدت اصلا تو عالم نیست. یعنی مشکل اصالت ماهیتی وحدت. مشکل اصالت وجودی چیه؟
کثرت.
نه باید کثرت رو درست کنه. بالاخره هر کدوم مشکل خودش میکنه. خب سر برم تعلیم لحاله که سوپر آلیست واقع انگار به موهوم بودن کسران قائل نیست. حالا بر اوست که بر مبنای اصالت وجود بتواند کسرات رو توضیح تبیین کنه. خب این روش خاص فلسفه ایشونه از یه طریقی سعی میکنه کسرات رو تبیین از موضوعتون که قول به وحدت و کسرت در وجود در تاریخ فلسفه و عرفان در اسلام متعدد بود. یک قول هست اسمش هست قول به وحدت شخصی وجود.
قول به وحدت شخصی وجود، این قول عرفا هست.
عرفا قائل هستند که حقیقت وجود یه واحد شخصیه، یه شخصی هست که حقیقت وجود نمیداشت میداده
و هیچ موجود دیگری شأن این که بهش بگیم موجود نداره.
ما عدم هاییم و هستی های ما تو وجود مطلق هستی ما، یعنی ما عدم همه موجودات عدم هم.
منتها این عدم بودن یه تفسیر عرفانی داره که حالا این تفسیر عرفانی حالا تو بحث عرفان نظری باید بحث
پس میگن حقیقت وجود یه امر شخصی است و کسرت موجود نیست، کسرت مظاهر وجوده. مظاهر کثیرند نه موجودات.
وجودی همه نیست.
این قول عرفا. یه قول دیگه هست که هست اسمش حقیقت وجود، حقیقت وحدت وجود. وحدت وجود و کثرت موجود. وحدت وجود و کثرت موجود، این قول مربوط است به محقق دوانی، جلال الدین دوانی، که از پیروان شیخ اشراقه.
این قول به ایشون مربوطه، بهشون نسبت داره
و به این میگن، به این قول میگن ذوق تعلق. ذوق تعلق یعنی یه متعلق شخص الهی با ذوقی هم چرت میزنه، میگه وجود واحده و موجود متکثره.
خب یعنی چی وجود واحده و موجود متکثره؟ شو اینا میخواد بگه؟ میخواد بگه وجود فقط خداست،
یعنی ما فقط میتونیم به خدا بگیم وجود و بس. اول وجود. موجودات چی هم؟ موجودات در نسبت هم، در نسبت با این هستن. این موجودات در نسبت با حق هم، در نسبت با خدا. این شبیه حرفی که در نسبت
موجود در نسبت میشه موجود. کی؟ شیخ اشکاوی والا این همه بحث کردیم که جعل جاهل و جعل و مجعول و جاهل و موجود به جعل موجود میشه و نار که گفتیم یعنی در نسبت. محقق دوانی هم پیرو شیخ اشراق در اصل میخواد بگه که این موجود که میگیم واقعا وجود براش حقیقت نداره، وجود مال اوست.
این فقط در یک نسبتی با او که قرار بگیره میشه موجود. میگن موجود، ایشون میگه موجود صیغه نسبت هست، نسبت هست. مثلا فرض کنید
خورما رو در نظر بگیرید، یه کسی خورما فروش میشه،
خرما، خرما فروش. یعنی چرا بگم خرما فروش؟ چون یه نسبت با خرموز. شیر، شیر فروش به واسطه نسبت که با شیر پیدا میشه. والا شیر در این نیست، خرما در این نیست، نسبت داره. و میگن این موجودات هم وجود ندارن، در نسبت هم با ذات الهی و همش میگن موجود. خب اینا ایشون فرمودن، ولی خب این مطلب اشکال اساسیش و همین برمیگرده که ما مفهوم وجود و اگر از نسبت و موجود را از نسبت میگیریم، همون اشکال صدر المتعلمین به این وارده که آیا این نسبت سبب منشأ آثار هست داریم یا منشأ آثار نیست. وقتی که میگیم خرما و خرما فروش، این خرما فروش که با خرما مرتبط میشه البته منشأ آثار خرما نمیشه، یعنی این که خرما میفروشه که خودش خرما نمیشه، یعنی آثار خرما از این ظهور نمیکنه و آثار شیر در این نیست. اما وقتی یه چیزی میگیم موجود، یعنی آثار داره، یعنی اون آثار رو چیز شیر خاص دارشن. و حالا میپرسیم این آثار مال خودشه یا مال خودش نیست؟ اگر مال خودش نیست که بعد چرا به این میگی؟ به این میگی شیر، به این میگی گوجه فرنگی، به این میگی خرمالو، به این میگی خرچنگ، چرا به این میگی؟ اگر آثار داره که ما از این آثار مفهوم وجود رو در میاریم، پس همون اشکالشه. ملا صدر اینجا صدق میکنه و این دید بیشتر ذوقیه که خودش هم میگه ذوق تعلقه، والا برهانی خیلی نمیشه برای این آقا میشه. دید سوم، دیدگاه سوم، کثرت وجود و موجوده. کثرت وجود و موجود، این قول منسوب به مشائینه، یعنی منسوب به ابن سینا و پیروان ابن سینا. این که میگیم این قول منسوبه، یعنی ما در آثار ابن سینا و پیروان ابن سینا به طور صریح همچین مطلبی را ندیدیم. اما وقتی کلمات اینها رو در جاهای مختلف بررسی میکنم، میگن که گویی یک همچین فکری را، یک همچین نظری رو میشه به اینا نسبت. خب یعنی اینا میخوان چی بگن؟ میخوان بگن که هر چیزی وجوده، همه چی وجود، همه چی وجود، منتها هر چیزی وجودش متباینه با وجود دیگری است. یعنی این دو تا شی وجودشون متباینن، دو تا وجودن، دو تا وجودن، دو تا متباینن، کثیرن. پس موجودات که عین وجودن کلا همشون متکثرن، یعنی تباین به تباین تعداد موجود با تباین وجود. خب واقعا اشکالش این میشه که شما از مصادیق متباین چجوری مفهوم واحد انتظار میکنیم؟ درسته؟ ما قبلا چی گفتیم؟ قاعده چیه؟ آیا میشود از مصادیق متباین به تمام ذات مفهوم واحد انتظار کرد؟ آیا میشود دو تا چیز کاملا متباین باشه ولی یه مفهوم واحد بده؟ حالا اگر گفتید اینها همه موجودات متباینن هم به تمام ذات، پس چرا بهشون میگی وجود؟ وجود از کجا به دست میاد؟ مگر اینکه بگی وجود یه مفهوم اعتباریه. 100% مفهوم اعتباریه، اون وقت دیگه کثرت وجود نمیشه، کثرت ماهیت میشه. اون مفهوم وجود میشه مفهوم اعتباری. اینم قول مشائینه که هم در اشتراک معنوی وجود به خطر میفته کارشون، اگه همچی چیزی رو قبول کنیم، یعنی باید قائل بشن یه وجود اشتراک معنوی نداره، یا اگر اشتراک معنوی داره صد در صد مفهوم اعتباری میشه، چون میشه فقط یک منظر، یک دید اعتباری، ولی اشیا همون ماهیات هم در کاره.
اگر اشتراک معنوی به خطر بیفته ادله خودشو داره که مصادیق متوالی مفهوم واحد نمیدن. اگر گفتی مفهوم وجود اعتباریه که خب برمیگرده به اون اشکالاتی که ملا صدرا میگیره که مفهوم وجود اعتباری نیست حقیقی، پس این قولم قول معتبری نیست. میمونه قول چهارم که مطلبیست که ملا صدرا میگه و اون مطلب وارد است از وحدت وحدت وجود در عین کثرت. وجود در عین وحدت کثرت در عین وحدت. این کثرت در عین وحدت حرفی که ملا صدرا میگه. خب ببینید اون قول وحدت شخصی، اون وحدت موجود، کثرت موجود، وحدت وجود و کثرت وجود و موجود، اینا هر کدوم موازی هستن که اشکال داره. وحدت و کثرت با هم وحدت در عین. خب حالا این تبیینش چجوریه؟ ملا صدرا چجوری اینو تبیین می‌کنه؟ برای تبیین این مطلب اشاره می‌کنیم به کثرت. کثرت و تمایز. کثرت و تمایز چجوری پیدا میشه در اشیا؟ اشیا چگونه از هم متمایز میشه؟ به عنوان مقدمه این بحث در فلسفه تا قبل از ملا صدرا، قبل از ایشون، حکمای دیگه هم درباره تمایز موجودات و اشیا از هم دیگه بحث. کثرت و تمایز اشیا رو سه جور میگفتن. یک، تمایز به تمامزاد. گاهی اشیا به تمام ذات با هم تمایز دارد که این میشه تمایز. در کجا اشیا به تمام ذات با هم تمایز دارند؟ تمایز دارند تو که ما اینجا میگن در مقولات، در مقولات اشیا، در مقولات دهگانه. حالا اینو بعد بحث میکنیم انشاءالله مفصل که مقولات چیست. ولی حالا یادتونه مقولات چیست؟ شما اصلا دیدید دیگه تو منطقه اینا باید مقولات چیز دیگه باشه دیگه. چیا؟ بله؟ بله، مثلا جوهر این یعنی مکان، متا یعنی زمان، اضافه، کم، که نسبت کم و اضافه هست جهد و ان یفعل و ان ینفعل. چند تا شد؟ این دو، یک و دو، سه و چهار، پنج، شش، چهار، هشت، نو. یکی هم جدر، مفهوم جدر یا ملک. ده تا سوان رو این هم معقولات اشیان، یعنی اشیان دسته بندی میشن زیر این ده تا عنوان کنید. و حکما میگن اینا جنس عالی هم، جنس عالی. اینا را از من تو منطق خوندید دیگه، جنس عالی واقع میشن. مثلا اگر گفتیم شیرینی کیفیست که به ذائقه در میاد و مثلا این اثر در ذائقه داره، این کیف یعنی جنس عالی. جنس عالی دیگه میتونه تحت جنس دیگه قرار بگیره یا نمیتونه؟ بله؟ نمیتونه. پس اگر چیزی شد جنس عالی با یه جنس دیگه، با یه جنس عالی دیگه چه نسبتی داره؟ ما تبایش دارم اجناس عالی دیگه نمیتونن طبق با هم تشکیل بدن. چون اینا جنس عالی هم، پس نسبت به هم چی دارن؟
تبایین دارن.
اصلا دارن تبایین. پس اجناس عالیه متباینند به تمام ذات.
چون اشتراک ذاتی ندارن. چون اگه اشتراک ذاتی داشته باشن تحت جنس و فصل دوباره میان. پس این یه جور دیگه عبارت هست از تمایز به بعض ذات، تمایز به ذات، یعنی به قسمی از ذات،
به بخشی از ذات.
اشتراک در یه بخش تمایز در یک بخش. مثل همین مثالی که الان زدم که اگر گفتیم حیوان و ناطق و ناهر، انسان اولا ذات یعنی جنس فصل، در جنس مشترکن، در فصل متمایزن. پس تمایز میشه به بعض ذات. اشتراک در جنس اختلاف در فصل، اشتراک در جنس اختلاف در فصل. پس میشه امر ذاتی، بازگشت اختلاف به امر ذاتیه، منتها نه به تمام ذات، به بعض ذات. این هم یه جور تمامی. سومین نوع تمایز اشتراک در ماهیت نوعیه، اختلاف یا تمایز در اعراض، در ماهیت مشترک باشن، اختلافشون برگرده و اعراضشون در اعراضشون.
حالا دیگه نمیگیم مثلا حیوان ناطق حیوان ناهق دو تا فصل یک
فرد و فرد میگیم این اصل دو تا اصل اشتراکشون در ماهیت نوعیه، یکی مثلا سفیده، یکی سفیدتر، یکی چابکه، یکی چابکتر، یکی مثلا جوانه، یکی جوانتر و اختلاف در اعراض.
تر اینجا پیدا میشه، سفید و سفیدی، تر. از اینجا دو جور مفهوم پیدا میشه که در منطق حتما دیدیم.
یه مفهوم گاهی متواتیه، گاهی چیه؟ مشکل. مفهوم متواتی مشکل.
مشکک. از اینجا مفهوم تشکیک پیدا میشه. مفهوم مشکک. چه فرق دارن تعریف کنی؟ مفهوم متواتی چیه؟
بله. بیان افتاد کنه. مفهوم متواتی مفهوم است که بر مصادیق خودش و بر افراد خودش به یک نحو صدق بکنه، به نحو واحد صدق بکنیم.
مثلا اگر گفتیم سنگ بر تمام مصادیق سنگ به یه نحو صدق بکنیم، میگیم سنگ سنگ سنگ، نمیگیم سنگ و سنگ تر.
اگر گفتیم این اسید سولفوریکه، نمیگیم اون اسید سولفوریک تر از این،
نه، اسید سولفوریک یه بود یه هم. به یه نحو بر مصادیق خودش هم صدق. مشکک چیه؟ بله، اون که بر مصادیق خود به نحو یکسان صدق نمی کنه. یعنی چه؟
یعنی اون اینطوری صدق در یه مفهومی که در صدق بر یک مثلا مقدم است بر صدق بر مثلا دیگر. اگر یه مفهومی وقتی میخواد به دو تا مثلا صدق بکنه، به یکی مقدم صدق میکنه، به یکی مؤخر،
تقدمش در صفر به یکیه، تأخرش به یکیه. مثلا میگیم صفر
سفید، وقت میگیم برف سفیده، یه وقت میگیم که شیر سفیده. کدوم سفیده واقعا؟ یعنی سفید اصلی کدومه؟
میگیم سفید یخچالی مثلا، سفید چی؟ سفید شیری مثلا، سفید شکری. سفید
چرا اینو میگیم؟ سفید یخچالی چه برداره با سفید شکری؟
مثل این که میخوایم بگیم اصل سفیده اونه، یعنی اون که سفید سفید سفیده اونه. این همچی یه ذره غیر سفید هم توشه، یه ذره همچی سفید هم نیست، اون قصد باید باشه سفید. این معنا رو تو منطق میگن معنای سفیدی وقتی میخواد به برف حمل بشه مقدم بر این که بخواد بر شیر حمل بشه. یعنی اون سفید اصلی اول به برف حمل میشه، به یخچال حمل میشه، بعد حمل میشه به شکر. این ترتیب در هم، یا بفرمایید اینجور از اون ور بگیم،
یک مصداق اولویت دارد بر مصداق دیگر. اینجوری میگن، دو نفر شجاع هم شجاعتر میگیم، این مفهوم شجاعی شجاع بودن تقدم داره برش.
بله این اختلاف، ببینید به اشتراک، نه به اشتراک برنمیگرد،
به تقدم و تأخر در هم برنمیگرد.
نه ببینید اینا اینجوری نمیگن،
یعنی اون چیزی که در میان اینا مشترک چیه؟ اون که هر دو سفید هم سفید بودن مشترک. اختلاف در چیه؟ اختلاف در اینه که یکی مقدم حمل میشه یکی مؤخر. اینجوری میگن اختلاف در تقدم و تأخر حمله، اشتراک در اصل مفهوم. خوب اینها توجه رو بنام مفاهم میتونم
یا هم تو با ذهن شما معنوس باشه. با این وقتی میگیم تش مفهوم مشکک باید بلا فاصله بگیر
اوتوماتیکمان مفهوم مشکک رو حملش بر یک مصداق اولاست نسبت به حملش بر مصداق دیگه. یک مصداق رجحان داره بر این محمول نسبت به این مصداق. این ارجحیت در حمل ملاک اختلافه، ارجحیت عدم ارجحیت، رجحان خرج.
نفس
الامر
سفیدتره،
حالا هم
کار
نداره نفس الامر اون سفیدتره، سفیدیش بیشتر از اینه بیشتر از اینه. یه اون اینو نمیدن، این اینو نمیدن، یعنی فقط در تقدم و تأخر هم نمیدن مکمه اینجوری میگن
تقدم و تأخر. پس در این نوع، در این وقتی که این اتفاق میفته که اصل ماهیت یکی باشه، هر دو تا در اصل ماهیت تفاوتشون در این اعراض باشه،
اون وقت میگن ما به اشتراک غیر از ما به چیه؟ ما به اختلاف.
ما به اشتراک چیه؟ سفیدی چابکی جوانی.
ما به اختلاف چیه؟ اختلاف اینه که یکی بر مصداق زودتر هم میشه اولویت داره، یکی اولویتش کم داره. اختلاف داره. از آن چی که سبب اختلاف میشه ترتب در هم داره، اون چی که در مایه اشتراک میشه اصل مفهوم. ما به اشتراک
غیر از ما میده.
به این میگن این تشکیک که الان گفتیم، به این میگن تشکیک عامی. تشکیک عامی.
از تشکیک آمین است که یه مفهوم به یه نحو به مصادرش حمل نشه. چجوری حمل بشه؟ بر یک مصداق اولویت داشته باشه، چون این حمل بر مصداق یعنی اولویت حمل بر مصداق ملاک اختلافه، پس میگن ما به اختلافه در مورد اشتراکی به این میگن تشکیک آمین. این ستا بوده، همیشه بود، مفهوم مشکل که بوده از زمان ارسطو بود، بحث تازه این نیست. چرا بهش میگن مشکل؟ میدونید چرا بهش میگن مشکل؟ یعنی آدم به شکل میگن، یعنی آدم به شکل میگن، بالاخره کدوم اینا سفیده؟ این سفیده، سفیده کدوم میشه؟ یعنی مثل این که یکی هم آدم درست بامدادانی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. این که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، یعنی آدم نمیده شب و یاروزه، شک میکنه حال شب و یاروزه، میگن گرگومیشه حالا، یعنی دیگه شما فرق گرگومیشه اونجا تشخیص نمیدید که این گرگی ها میشه، انگار یه جورم. این شک، این حالت شک، میگن این تو این مفهومه. نمیدونیم جوانی مال کدومشونه، نمیدونیم این سفیدی مال کدومه، این سفیده، این سفیده، شک بکنه، به این حالت میگن مشکه. این بوده تا میرسه به جناب شکل. همه راه ها از شهرشگاه عبور میکن، اینا ها همه اینا رو گفتن رسه به شهرشگاه گفته، نه فقط اینا نیست، یه جور دیگه هم هست. یک شق تازهی وارد تمایز بکنه، اون شق تازه تمایز به اجزا ازا اشتراک در اجزاء، اشتراک در اجزاء ذات، تمایز در اجزاء ذات. این نبوده یا تمایز به تمام ذات یا تمایز به بعض ذات بوده، یا اشتراک در ماهیت بوده تمایز به عوارض بوده. اما شیخ رشوار تازه میزنه، میگه هم اشتراک در اجزای ذات، هم اختلاف در همون اجزای ذات، هر دو. این دیگه چه چیزی میگه؟ ببینید، شما اگر گفتید حیوان تعریف شد، حیوان تعریف کنید جسم نامیه حساس متحرک به اراده، اینا برای حیوان عرضی ها نزاتی ها نزاتی ها نه چون عرضی نیزن ها ذاتیات حیوان ها. این خط کمیت متصل قارونات یک بودی، کمیت قارونات یک، این خط، اینا تعیزاتیات دیگه، اینا که عرضی نیست. این جسم نامیه، جسم نامی میشه جنسه، این هم فصلشه از صورت اون تحرکه اینجا تو، این هم کمیت متصل قاروزات جنسشه، یک بودی هم فصلشه، پس اینا ذاتیات. خب حالا شیخ اشراق چون شیخ اشراق میگه ببینید، اگر دو تا حیوان یکیشون از یکی دیگه حساس تر باشه،
یکیشون در حرکت نسبت به دیگه، اون یکی دیگه حرکت بیشتری داشته باشه، دونده تر باشه، مثلا لاک پوش مثلا با یوز بلند. اینا هر دوتا حساس متحرکه به اراده، اما این کجا اون کجا؟ کمیت یکیشون در این یه بود بیشتر از اون یکی داشته باشه، یکیشون ده متر باشه یه خط ده متری، یکی یه خط سه سانتی، هر دوتا در اجزاء ذاتی یکی هم، اما یکی تو همین جزء ذاتی یعنی تک بودی از این بود بیشتر از اون یکی داری، یکی تو همین یه بود از اون کم داری، یکی تو حرکت احساس حساسیت بیشتر داره اون یکی کم داره، یکی در حرکت بیشتر داره اون یکی کم داره. پس در ذاتیات مثل همان اشتراکشون در ذاتیاته، اختلافشون در چیه؟ بازم تو همون ذاتیاته، هم اشتراکشون مال ذاتشونه هم اختلافشون مال ذاتشونه، یعنی در همون اجزایی که مشترکند در همون اجزا مختلف، چون یکی بیشتر از دیگری داره در این. اینا دیگه تا رو کسی نگفته. خب یعنی مثل این میدونه که شما بگید این حیوان از اون حیوان چی تره؟ حیوان تره. یعنی اگر در این جزء ذاتی از اون بیشتره مثل سفید و سفیدتر، شما میتونید بگید این حیوان تره، این چی؟ این خط تره از اون یکی، یعنی خط مثلا سه متری از خط یه متری خط تره.
اینا میگه اشکاله دیگه،
این اشکاله حرف حساب میدارم یه بالاخره تو همین جزء ذات اون یکی از این بیشتر. پس شما دیگه نمیتونی قبلن ها میگفتن نمیتونی بگی سنگ و سنگ تر، چون همه این مفاهیم متواتی بودن، همه رو به هم میزنی شیخ اشرا میگن شما نگه متواتی چیه؟ شما همون ها که بگو کنه متواتیه همون ها میشه سنگ و سنگ، انسان انسان تر، انسان انسان تر، نه به معنی اخلاقی ها که میگیم آدم انسان تریه منو، نه در ذات حقیقت جزء فصلش از اون بالاتره بیشتره، یعنی نطفش مثلا اون حیث نطفش از اون بیشتره،
من میگیم یه انسان عاقل تره نطفش بیشتره
و برای انسان تر لازمه. خب این اون اگر این همچی تشریکی رو در نظر بگیریم، ما به هل اختلاف با ما به هل اشتراک چی میشه؟ چی میشه؟ یکی، یعنی ما به هل اختلاف همون ما به هل اشتراکه، تو همون چیزی که مشترکن تو همون چیز با هم اختلاف داره، یعنی درجات پیدا میشه، درجات یعنی حیوان درجات پیدا می‌کنه، حیوان حیوان‌تر حیوان‌ترین، خط خط‌تر خط‌تر.
وقتی یه چیزی این حالت اتفاق افتاد، یه معنای مشککی اینجوری شد، به این میگن تشکیک خاصی، تشکیک خاصی، تشکیکی است که در اون مابل اختلاف و مابل اشتراک یک چیز هم،
تشکیک عامی اونه که مابل اختلاف و مابل اشتراک دوتا چیز هم. توجه فرمودید چی شد؟ این سؤال جناب شیخ شد چکا کنیم حالا بانید؟ راست میگه راست نمیگه چی؟ ملا صدرا میگه در اصل مطلب راست میگه، یعنی ما یه چیزی، یعنی اصل مطلب بگو، یعنی این که ما یه تشکیکی داریم که ما بهل اختلاف و این ما بهل اشتراکه، این راست میگی واقعا همچی چیز هست، اما مصداقش اشتباه میکنی، این مال ماهیت نیست، این مربوط ماهیت مربوط نیست که به این اجزای ذات، این ماهیت هست، اونا مال ذات و ماهیت میشه. اصل مطلب رو قبول داریم، منتها اشتباهات اینه که این مال ماهیت نیست، مال وجود. این چه که مال وجوده او برده من دخته مال ماهیت، مال ماهیت.
اگر شما اینا قبول کنید و اگر گفتی حیوان و حیوانیت داریم، اون وقت به این میگن تشکیک در چی؟ تشکیک در ماهیت. یعنی شیخ اشراف داره قائل میشه که در اصل ماهیت تشکیک ماهیات مراتب دارم.
البته پر بی جا نمیده و حرف افلاطونه، شیخ اشراف افلاطونیه، از افلاطون هم بپرسه همین هم میگه. میگه اسب داریم و اسبتر داریم و اسبترین داریم، درجات داره. این اسب میشه این پایینه که اسب واقعی نیست، سایش یه در اسب
اون اسب واقعی نیست داره آنه نیست. افشه خشتاب همون حتی افلاطون نیست، افلاطون نگرده این اینجوری برهانی کنه.
این شیخ اشراق این مطلب رو برهانی کرد، از این پایین داره درستش میکنه. افلاطون از اون بالا میاد میگه که عالم مسل هست و مسل حقیقه است و این پایین
سایه هاشن. حرف یک، هر بیره که اون چیزی در این پایینه کاملشون بالاست، پس این یک واحده، یک حقیقت داره تشکیک پیدا میکنه. بعد اصلی که در عالم مسل و اصلی که اینجا چیه؟ سایه هم نسید. یعنی افلاطون میگه این از اون برخوردار، این از اون بهره‌مند، نظریه بهره‌مندی پارتیسیپیشن.
چی میگه؟
یه ظهوری از این در این هست. پس ماهیت کامل در عالم وجود داره. یه ماهیت که میپاید ماهیت ناکامل، ماهیت رقیق رسیده، ماهیت غلیظ، ماهیت غلیظ غلیظ اون عالم بود. ماهیت میاد پایین آب میبنده توش میاد که پایین میشه رقیق در رقیق. شیخ اشراق هم افلاطونیه همه. مولا صدرا میگه نه این غلطه، این مطلب غلطه.
چرا؟ میگه تشکیک، تشکیک در ماهیت محال است. تشکیک در ماهیت محال است، محال است که بشود ماهیت به ماهیت، ماهیت تشکیک برداشت.
یعنی خوب دقت بکنید، محال است یه همچی اتفاقی بیفته که تو داری میگی در معنا. چرا محاله؟ چرا محاله؟
چون ماهیت، ببینید ماهیت
گفتیم چند تا اعتبار داره، سه تا اعتبار داره. یه ماهیت، ماهیت چیه؟ به شرط شی. یه ماهیت به شرط لا. این ماهیت هم که مقصد لا بشه،
را به شرط هم این اعتبارات ماهیت. ماهیت به شرط شی یعنی هم ماهیت مخلوطه، هم افراد، هم یعنی انسان ها، موجودات، این چوب هایی که تو عالمه، این حیوانات که در عالمه، این گیاهان که در عالمه، این هم ماهیت به شرط شی.
یعنی اشخاص ماهیت، هم افراد ماهیت.
این میزی که اینجاست فرد چوبه، نه همه ماهیت بشه بشه. ماهیت میاد تو ذهن میشه به شرط لا، به شرط لا. بعد اومد به شرط لا شد، یعنی به شرط لا از واقعیت خارجی میشه معنا، یه معنای ذهنی میشه، میشه مفهوم.
همین میشه که شما اگر اسمشو بذاری اینجا مثلا این میاد این حیوان یه وقتی که در خارجه میشه پلنگ، مثلا در خارج داره میشه. بعد هر
همین معناش میاد تو ذهن. وقتی شد معناش تو ذهن میشه جسم نامی حساس متحرک بلا اراده.
پس این معنا که تو ذهنه با اون پلنگی که داره در بیرون میدوه اشتراکشون در چیه؟ در چیه؟ در اصل ماهیته، در معنای ماهیته. اون که داره بیرون میدوه همینه که تو ذهنه، منطقه اون به شرط شی لا، به شرط لا اعتبار شده، به معنای ذهنیش اعتبار. پس ماهیت یک شأنش، شأن اینه که در ذهن میاد، یه شأنش اینه که در خارجه. خب حالا این ماهیت که اومده تو ذهن
مثلا شده کمیت متصل آرزا حیوان
جسم نامی از اون رو تحلیقی بله. خب حالا میپرسیم این ماهیت مثلا ماهیت خط
آیا مقدار داخلشه یا مقدار داخلشه؟
مقدارش هم داخلشه یا مقدارش داخلش نیست؟
یعنی مثلا 10 سانت، 20 سانت، 1 متر، 10 متر،
این مقادیر هم داخل این تعریفه یا نیست؟ یعنی وقتی خط رو تعریف میکنیم میگیم کمیت قاروز متده قاروزات 10 سانتی، کمیت قاروزات 30 سانتی، تعریف خط. مقدارم توشه؟ خب بگید
وقتی میگیم جسم نامی حساس متحرک بل اراده سرعتش هم داخلش بیاریم، مثلا متحرک سرعت 120 کیلومتر،
متحرک با سرعت 20 کیلومتر، 30 کیلومتر، 5 کیلومتر، 1 سانتی متر در ساعت، کدومش رو میگی مثلا؟ چه کدوم؟ نه داخل معنا میاریم؟ نمیاریم.
اگر داخل معنا بیاریم چه اتفاق میفته؟ اگر مثلا گفتیم خط عبارت است از کمیت متصل قاروزات 10 سانتی،
اگر این شد داخل تعریف خط چه اتفاق میفته؟ یعنی خط 2 سانتی یه خط نیست، چون مطابق تعریف نیست. خط اگه 1 متر شد یه خط نیست، شما مقدار داخل در تعریف و معنا قرار دادی. وقتی شد داخل در معنا، ببینید اون که داخل در معنا است یعنی همون حیث به شرط لایی، اون که تو بیرونه همین حیث به شرط لاست که به شرط شیه. اگر این یه ذره تغییر کنه اونم که بیرونه تغییر میکنه. وقت اگر 10 سانت داخل معنای این شد، وقت مصداق اینم همین 10 سانته. اگر 30 سانت داخل معنا شد، اون 30 سانت هم مصداق همینه. پس ماهیات متکثر میشن. یعنی اگه خط تعریفش اینه، 10 سانت تو خطه، هر چیزی غیر از این غیر خطه. چرا همه خط تو خطه؟ خاطر اینکه مقدارشون داخل در معناشون نیست. چرا همه حیوانات حیوانن؟ خاطر اینکه اندازه حرکتشون و نحوه ارادهشون و حساسیتشون داخل در معنا و ماهیتشون نیست. پس اگه سر سوزنی به ماهیت چیزی اضافه بشه یا سر سوزن از ماهیت چیزی کم میشه، اون ماهیت به چی تبدیل میشه؟ به یه ماهیت دیگه تبدیل میشه. یعنی اگر گفتی خط اینه، اون وقت این 20 سانت یه چیز دیگه میشه، یه خط نیست. چون شما ده، این ده رو داخل در ذات خط کردی. این از فرمونی پس ماهیت اگر چیزی کم و زیاد در معنای ماهیت شد، ماهیت به کلی عوض میشه. پس اگر شیخ اشراق بگه یه چیزی تو ماهیت اضافه میشه، یه چیزی تو ماهیت کم میشه و ماهیت همون ماهیت میمونه، این از اساس تلقی درستی نسبت به ماهیت نیست. پس تفاوت خطا، این که یه خط 10 سانتی یه خط 1 متره، برمیگرده به معنای خطشون، معناشون برمیگرده یعنی به ماهیتشون؟ نه. مصداقا ما هم تفاوت دارن، مصداقای خط ما هم تفاوت دارن، نه معنای خط. معنای خط که ماهیت خطه، در همه اشتراک. پس تشکیک در ماهیت یعنی ماهیت مبدل میشه به غیر ماهیت. ماهیت این ماهیت یه دفعه میشه، اولا و اصلا ماهیت نمیشه تفاوت. ماهیت هم همه خط ها خط هم، اما اندازاشون با هم متفاوت. پس اختلاف در چیز؟ اختلاف در اصل ذات ماهیت، اختلاف در مصادیقه. خب مصادیق چی هم؟ اصالت رو چیه تو مصادیق؟ وجوده. ملا فرمون یکی مصادیق یعنی اون چی که در خارجه وجود اصله. پس اگر اختلافی هست، اختلاف به وجود برمیگرد. حالا سوال اینطوری، نه اگه بخوایم سوال رو تحقیق کنیم، یک نقص و کمال، نقص و کمال واقعی است، یعنی نقص و کمال در جهان واقعی، بالاخره یه چیزی از یه چیزی گرمتره، یه چیزی از یه چیزی شیرین‌تره، یه چیز از یه سفیدتره، یه چیز از یه شجاعتره، همه اینا این اختلافات و نقص و کمال هست، نمیشه منکر شد. خب نقص و کمال هست، مرجع نقص و کمال ماهیت نیست، چون اگر بود ماهیت میشد غیر ماهیت، گفتم در خود ماهیت امکان نیست. در نقص و کمال ما به اشتراک و ما به اختلاف چجوریه ما به اشتراک، ما به در نقص و کمال شیرین و شیرین‌تر، ما به اشتراک و ما به اختلافشون یکیه. همین شیرین اون شیرین تره، یعنی اون از همین شیرینی بیشتر بود. پس ما به اشتراک ما به اختلاف در نقص و کمال یکیست. خب وقتی نقص و کمال هست، در نقص و کمال ما به اشتراک ما به اختلاف یکیه، مرجع نقص و کمال ماهیت نیست، اصالت با وجوده. این چارتایی که ما هم بذاریم، وقت چه نتیجه میدونیم؟ مرجع نقص و کمال چی میشه؟ مرجع نقص و کمال وجود است. یعنی در وجود ما به اختلاف چیه؟ عین ما به اشتراکه. به این میگه تشکیک در وجود، تشکیک در وجود. پس بلازد را اثبات میکنه که اون چه که مشککه ماهیت نیست، اون که مشککه وجوده. تشکیل ملک تلق وجوده، وجوده که وجود تره، بعضی وجودها وجود ترند، بعضی وجودها وجودشون کم تره. پس کثرت به وجود برمیگرده، همونطور که وحدت به وجود برمیگرده. پس وجود منافع کثرت و وحدته، پس وحدت در عین کثرت یعنی وجود، وحدت در عین کثرت.
یعنی هر چیزی از وجود بیشتر داشته باشه آثار بیشتری، هر چی از وجود کمتر داشته باشه آثار کمتری داره. همه آثار به وجود برمیگرده. پس وجود درجات پیدا میکنه. یه درجه وجود اینجاست عالم طبیعت، یک درجه وجود ذات الهی، ذات الهی اشد به درجات وجود، وجود کامل، وجود مطلق، وجود بی‌نهایت و میاد تا موجودات میرسه به عالم طبیعت، میرسه به پایین ترین درجات وجود که اینا بر خودشون موجودن، در حد خودشون آثار وجود دارن. از اختلافی که در عالم خلقت هست همه به حقیقت وجود برمیده. از کثرت و وحدت یه مرجع دارن به درجات،
اختلاف در درجات. تفاوت ملا صدر و پارمنیدس در همینه. پارمنیدس برای وجود درجات قائل نبود،
با وجود یه حیات واحده بدون درجات. چون به درجات قائل نبود کثرت نمیتونه توضیح بده، چون نمیتونه توضیح بده نبود کثرت وهمه اوهامه. مولا صدر میگه نه، خود این درجه. پس این که یه پلنگی از یه لاک پشت کن ترمید و بره مال اصل ماهیتشون نیست، وجود این از وجود اون در این منشأ، در این اثر وجود او از وجود او کامل داره. این میشه تشریف. حالا
تغییر شده آقای لوران، آقای حسینی، آقای عزیزی، آقای حقانی، آقای حسنوند، آقای آزموده، آقای کربلایی مهدی، آقای جعفری، آقای ابراهیمی، آقای بختیاری.